بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با یکی از مسائل دیگر در بحث فقه بیمه بود. مسئله سوم در رابطه با شروطی است که در میان متعاقدین، یعنی هر کدام از طرفین عقد، باید این شرایط رو داشته باشند. اصطلاحاً آقایون تحت یه عنوان کلی میفهمن که متعاقدین باید اهلیت برای عقد رو داشته باشند. خب این اهلیت وقتی تحلیل میشه، تجزیه میشه، چند مورد رو معمولاً آقایون بیان میکنن که حضرت امام رحمت الله علیه در مسئله سوم بحث بیمه میفرمان یشترت و فی الموجب و القابل کل ما یشترت و فیه ما فی سائر العقود کالبلوغ و العقل و عدم الحجر و الاختیار و القصد فلا یصح من الصغیر و المجنون و المهجور علیه و المکره و الحاضل و نحوه. ایشون بحث بلوغ و عقل و عدم الحجر، یعنی این شخص ورشکسته نباشه که از جانب حاکم شرع ممنوع تصرف در مالش باشه، و نکته بعدی اختیار و قاصد بودن متعاقدینه، چون بحث انشاء باید حتما همراه با قصد باشه. خب طبیعتا فلا یصح من الصغیر و المجنون و المهجور علی و المکره و الحاضل و نحوه. از طرف صغیر، مجنون یا کسی که حجر برش وارد شده، حکم حجر بر او صادر شده، و المکره کسی که اختیار نداره مجبوره، و الحاضل کسی که قصدی نداره، به صورت شوخی گاهی از اوقات عقدی رو میخواد انشاء کنه، این شروط در چنین افرادی وجود نداره. ولذا عقدی که ایجاد میکنن، این عقد از اساس صحیح نیست، یعنی عقد باطلیه. نه اینکه صحیح باشد ولی شرایطی رو نداشته باشه. به طور کلی این گونه عقود باطله هستن. علایالن بحثی که ما در این مباحثه و در بحث بیمه مد نظر هست اینه که بدونیم که وقتی بحث از شروط عقد در بیمه، در عقد بیمه پیش میاد، منظور کدوم شروط و حساسیت روی کدوم یک از این شروط هست. در رابطه با عقل، در رابطه با بلوغ، در رابطه با اختیار و قصد، اینها در رابطه با افراد معناش کاملا پیداست و شرطیتش هم مشخصه. با توجه به اینکه در کتب قبلی مثل مکاسب مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه بحث شده، این شروط کاملا معلومه و مشخص. اما مهم چند نکته هست تا ما برسیم به اصل بحث. بحث اول یک بیانی هست در رابطه با استمرار صلاحیت متعاقدین تا پایان عقد. مرحوم شیخ در مکاسب این بحث رو به صورت مفصل بیان کردن. ایشون می فهمون که بایع و مشتری در بحث بیع از اول انشاء موجب تا آخر قبول مشتری باید صلاحیت متعاقدین حفظ شده باشه. یعنی اگر مشتری و بایعی برای قراردادی، برای عقدی میان پای معامله ای، از ابتدا که موجب الفاظ ایجابی رو میخونه و قابل که مشتری باشه میخواد قبول کنه باید این شروط باشه. خب معنای این حرف اینه که اگر موجب لفظ ایجاب رو بیان کرد لکن قابل در همون لحظه از هوش رفت، یعنی این دیگه نه قصدی داره و نه اینکه توجهی به مسئله داره، یا اینکه مجبور بود تا اون لحظه اختیار داشت اما وقتی که میخواست قبول کنه این عقد رو یا رد کنه این مکره شد، مجبور شد. مرحوم شیخ میفهمون که این شرایط اهلیت اینجا از بین میره. عکس این مسئله هم هست که اگر قابل میخواست قبول بکنه با این که موجب صیغه ایجاب رو بیان کرده بود این موجب از هوش رفت یا مکره شد یا مهجور شد و شکسته شد. در اینجا با این که موجب الفاظ ایجابی رو بیان کرده اما چون استمرار در عقد میان این موجب و قابل این اتفاق نیفتاده، ایشان می‌فرمان که به طور کلی این عقد کلا عقده و هیچ اتفاقی نیفتاده. خب این بحث مهمیه، فقها هم در اینجا مباحث مفصلی دارن اما فعلا نظر مرحوم شیخ ایشون دلیلشون اینه که شرایط خطاب باید از ابتدا تا انتهای عقد موجود باشه، هم در موجب ولو این که صیغه ایجاب رو بیان کرده باشه و هم در قابل ولو این که قابل قبل تو رو گفته اما موجب شرایط رو از دست داده. در اینجا شرایط خطاب در طرف موجب و در طرف قابل به طور کلی اینجا منتفی است و اینجا کسی قائل به صحت چنین عقدی نشده. ایشان در یک نکته دیگری میفرمان که در جایی که صلاحیت خطاب وجود نداره، خب این یعنی معنای کلی اون اهلیت، یعنی اهلیت گاهی به وجود میاد به واسطه اون شروط، گاهی از اوقات از بین میره به واسطه عدم اون شروع که مرحوم شیخ میفرمان که همون صلاحیت خطابه که در اینجا از بین میره و چون این گونه عقود مثل عقد بیع، عقد اجاره و مثل همین عقد بیمه اینا معاقده هستن، معاقده مثل معاهده، این بیان طرفینی، این ایجاب و قبولی که بین دو طرف موجب و قابل هست این برات باید در طول اجرای این صیغه عقد در طرفین وجود داشته باشه. خب این بیان مرحوم شیخ اعظم در رابطه با کلیت کاره. یک نکته دیگری که ایشون بیان میکنن اینه که گاهی از اوقات صلاحیت خطاب وجود داره اما شارع مقدس این صلاحیت خطاب رو رد میکنه، یعنی به لحاظ عرف اگر ما نگاه کنیم میگن این صلاحیت خطاب و اهلیت برای عقد وجود داره ولی خب شارع مقدس این صلاحیت رو رد کرده. مثلا مثل همون جایی که بحث مغما علی هست، یعنی کسی که در حال قبول یک مرتبه از هوش بره یا کسی که مهجور میشه یا مشتری دیوانه میشه، مرحوم شیخ میفرمان که در هر صورتی این اتصال میان ایجاب و خطاب از بین بره به واسطه از بین رفتن صلاحیت خطاب در هر کدوم از این متعاقدین اینجا این عقد باطل میشه. عبارت مرحوم شیخ اینه: و من جملت شروط فل عقد ان یقع کل من ایجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد من حمل انشاء. از جمله شروط در عقد اینه که این عقد واقع شود، این ایجاب و قبول واقع شود در حالتی که برای هر کدام از بایع و مشتری، یا شما بفهمید در بحث ما مؤمن و مستأمن، شرایط عقد وجود داره. حالا ایشون ادامه میدن: فلوکان المشتری فی حال ایجاب البایع غیر قابل للقبول. اگر مشتری در حالی که موجب داره ایجاب رو میخونه، این قابلیت برای قبول رو نداشته باشه، یعنی مشتری صلاحیت اینو که قبول بکنه این بیع رو یا این عقد رو قبول کنه، این صلاحیت از دست برود، ایشون میفرماد این عقد صحیح نیست. یا از جانب بایع هم همینه: او خرج البایع حال القبول ان قابلیت الایجاب. اگر این بایع این صیغه ایجابی رو خونده، اما وقتی که مشتری میخواد قبول کنه، این بایع هست که صلاحیت رو از دست داده. مرحوم شیخ میفرمان بازم اینجا این عقد صحیح نیست. بیان مرحوم شیخ اینه. در ادامه یک نقضی خود مرحوم شیخ رحمت الله علیه بیان میکنن که به صورت استدراک، این نکته مهمیه، و اون این که اشکال اینه که اگر شما میفرمایید استمرار این صیغه از جانب موجب و قابل باید وجود داشته باشه تا صلاحیت خطاب محرز بشه، پس شما در بحث وصیت چی میگید؟ در بحث وصیت گاهی از اوقات موسی، کسی که وصیت میکنه، برای موساله، کسی که وصیت براش شده، در اینجا وصیت میکنه این موسی، در حالی که شاید اون موساله هنوز به دنیا نیامده باشه یا در اون لحظه وصیت قابلیت نداشته باشه، مثلا صغیر باشه یا مثلا مجنون باشه و اصلا قابلیت برای شرایط برای قبول رو نداره. خب این معلومه استمرار اینجا وجود نداره، استمرار یک امر عرفی محرزه و در ارتکاز عقلا وجود داره. حالا در اینجا این نقض وارد شده که در بحث وصیت استمرار وجود نداره میان ایجاب و قبول، اینجا رو چه بیان میکنه؟ ایشون یک بیانی دارن که گویی تفصیل بیان عقود هست. بیان ایشان اینه که گاهی از عقود ایجاب و قبول دو رکن عقدن، یعنی یا به صورت کلی یک رکن برای عقد حساب میشن، مثل بحث بی. در این را این شرطیت استمرار باید باشه، اما گاهی از اوقات نه، جواب این مسئله و قسم دوم این مسئله اینه که قبول اصلا قضیه رکنیت رو نداره، بلکه شرط تأثیر این وصیت قبول اون جناب موساله هست. وقتی که موساله مثلا به دنیا میاد یا از حال جنون خارج میشه یا اکراهی از بین میره، وقتی که میخواد قبول بکنه این شرایط رو داشته باشه، خب این قبولش مؤثره. پس ولو کانه در بحث وصیت استمراری وجود نداره، این استمرار رو میشه کاملا متوجه شد، لکن مرحوم شیخ میفرمان در مثل عقد وصیت که ظاهرا مشهور قائلن که وصیت عقده، در چنین جایی این قبول رکنیت نداره، بلکه شرط تأثیر برای این عقد وصیت. به هر صورت نتیجه بیان مرحوم شیخ اینه که آنچه که مسلمه در مدت انشاء عقود باید صلاحیت متعاقدین بالفعل موجود باشه. این بیان مرحوم شیخ اعظم که بیان شده. اما در مسئله سه قول تا اونجایی که ما دیدیم در مسئله وجود داره که این سه قول به نظر میاد که جز اقوال اساسی در مسئله است. نظر اول یا همون قول اول همین نظر و بیان مرحوم شیخ انصاری بود که ایشون قائل به استمرار صلاحیت خطاب میان موجب و قابل هست و این بیان طرفداران زیادی هم داره، چون بیان مبنایی هم هست. مرحوم شیخ میفرماد ولو ما میگیم عقد میان بایه و مشتری، ولی این در حقیقت یک معاهده است، یک معاقده است. در معاقده و معاهده اگر بخوایم این جمله و این عنوان معاهده و معاقده شکل بگیره، باید این استمرار میان ایجاب و قبول وجود داشته باشه. این بیان مرحوم شیخ اعظمه. نظر دوم، نظر مرحوم ایروانی در حاشیه بر مکاسبه که دیگه عزیزان مستحضرن که جزء حواشی بسیار مهم مکاسبه. ایشون میفرمان استدلال کردن عدم اعتبار اهلیت برای انشاء مطلقا، یعنی عقیدهشون بر اینه که فقط در زمان خود شخص لازم است که اون صلاحیت وجود داشته باشه. به تعبیر واضح‌تر، زمانی که موجب در حال بیان الفاظ ایجابی هست، در اونجا شرایط برای جناب موجب باشه، عاقل باشه، رشد و رشید باشه، مهجورون علی نباشه، قصد داشته باشه. این امور در زمان خطابش، در زمان ایجابش این شرایط وجود داشته باشه. ولو اینکه بعد از بیان الفاظ ایجابی این قابل که میخواد قبول بگه، این موجب از هوش رفت مثلا یا اصلا از دنیا رفت به طور کلی، مرحوم ایروانی قائلن که این عقد صحیحیه. ثمره این بس کاملا با نظر مرحوم شیخ مشخصه، یعنی مرحوم شیخ این عقد رو فرمود چون استمرار در اون نیست، این استمرار باعث میشه که اصلا معاقدهی صورت نگیرد، نه اینکه معاقده هست و باطل. مرحوم ایروانی میفرمود این معاقده حاصل شده چون وقتی که وظیفه او بیان الفاظ ایجابی بوده بیان کرده، ولو اینکه هنگام قبول قابل این موجب شرایط رو از دست داده باشه. ایشون میفرمان این بیت صحیحه و از طرف شرایط هم موجوده. بله، در صورتی که موجب الفاظ ایجابی رو بیان میکنه ولی قابل وقت قبول از اون شرایط خارج بشه، این بیعی و معاقدهی واقع نمیشه. یا مثلا در خود موجب اگر هنگام بیان الفاظ ایجابی شرایط رو از دست بده، در چنین جایی هم ایشون میفهمد که اگر اون بیان الفاظ رو نداشته باشه کاملا مشخصه که این بیع یا این عقد عقد باطله. پس بیان مرحوم ایروانی یه بیان واضحی است که میفهمون که در زمان بیان الفاظ هر کدام از طرف اگر شرایط رو داشت، این عقد صحیحیه، مگر اینکه موجب از اول نتونه الفاظ ایجابی رو بیان کنه، خب این معلومه که باطله. نظر سوم، نظری است که مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه در عروه بیان میکنه. ایشان میفهمان اگر بایه زمانی که داره ایجاب رو انشا میکنه مشتری اهلیت تخاطب رو نداشته باشه، مثلا این مشتری در حال خواب باشه، اغما باشه، یا صبی باشه، یا مجنون باشه، ایشون فرمود این عقد نمیشه. چرا؟ چون زمان موجب مخاطبش این قابله، وقتی قابل شرایط رو نداشت خود به خود اینجا عقدی واقع نمیشه. اما در سایر موارد که موجب میتونه انشا رو انجام بده، الفاظ ایجابی رو بیان بکنه، ولو اینکه بعد از بیان الفاظ ایجابی اون شرایط رو از دست داد، از عقل خارج شد یا اکراه و اجباری بر او وارد شد، مرحوم صاحب قرنه میفهمون که این اشکالی نداره و عقد اینجا منعقد میشود. تقریبا نظری نزدیک به نظر مرحوم ایروانی است، منتها با یک تفاوتی. مرحوم سید میفرمان اگر بایه، خب یک زمانی میگیم خود بایه شرایط رو نداره که مرحوم ایروانی میفرمان اصلا عقد واقع نمیشه، ولی مرحوم سید میفرمان اگر بایه شرایط رو داشت و الفاظ ایجابی رو داره بیان میکنه، اما مخاطب او که قابله اون شرایط رو از دست داده، در اینجا مرحوم سید میفهمون این عقد باطله، اما در موارد دیگر این عقد صحیحه. این سه نظر در مسئله وجود داره. در میان این سه نظر ما اگر بخوایم به ظاهر مسئله نگاه بکنیم، به نظر میاد نظر مرحوم ایروانی و مرحوم سید در عروه، این اون چیزی که در ارتکاز ذهنی ما وجود داره اینه که این بله حق با جناب مرحوم ایروانی و مرحوم سیده. اما اگر ما بحثمون در این حقیقت مسئله عقد واقع بشه، یعنی هیچ عقدی بدون ایجاب و بدون قبول و بدون عهده ما واقع نمیشه، یعنی همان بیان معاهده، معاقده، اگر این ملاک ما باشه که ملاکم همینه، در اینجا نظر مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه نظر اقوایی به نظر میرسه. برای تبیین و توجیه بیان مرحوم شیخ این نکته مهمه که برخی سوال میکنن که دلیل مرحوم شیخ بر این که باید استمرار میان ایجاب و قبول وجود داشته باشه، دلیل بر استمرار چیه؟ ما میگیم دلیل بر استمرار خود بحث معاقده و معاهده است، یعنی خود عقد. اگر بخوایم این رو تجزیه کنیم میگیم عقد البیع یا عقد الاجاره، عقد الصلح، این تشکیل شده از دو رکن مهم، رکن اولش ایجابه و رکن دومش قبوله. حالا اگر یک طرف از قابلیت بخواد بیفته، خب این اصلا وقتی رکن از بین رفت، فصل یک چیزی اگر از بین رفت، خود به خود کل اون شی از بین میره. به عبارت سوم ما بگیم عقد، خود عقد امرون مستمرون، عقد در ذات خودش یک استمراری وجود داره، ولذا بیان الفاظ ایجاب بدون اینکه قبولی در کار باشه یا بیان قبول بدون اینکه ایجابی در میان باشه، در چنین جایی خب اصلا اون اصل معاقده و معاهده و یا همون ماهیت عقد به طور کلی از بین رفته. به نظر میاد که بیان مرحوم شیخ که نظرشون بر اینه که این استمرار باید وجود داشته باشه، استمرار به این معنا که اگر ما مثلا بحث عقل رو میاریم وسط و شرط میکنیم که باید عاقل باشن، موجب و قابل، این شرطیت باید در دو طرف از ابتدای آغاز ایجاب تا پایان قبول این استمرار باید وجود داشته باشه و الا ماهیت عقد ایجاد نمیشه، رکن عقد از بین بره، اصلا اتفاقی نمیفته. لکن بعضی از آیون مثل مرحوم سید هم این بیان رو دارن، میفرمان گاهی از اوقات برخی از عقود هست که موجب میاد صیغه ایجاب رو بیان میکنه. خب قابل باید قبول کنه اینجا، اما در همون لحظه که موجب لفظ ایجاب رو بیان میکنه و قابل هم قبول میکنه، یک عارضی بر مسئله وارد میشه، مثل اینکه قابل مفلس میشه، مثل اینکه قابل یک مرتبه سفیه میشه. مرحوم سید میفرماد اگر قبول رو گفته باشه و اون شرط از بین رفته باشه، یعنی در همون حال قبول، ببینن این ورشکسته است، معلوم بشه که این ورشکسته است. ایشون فرمان این عقد عقد صحیحیه، اما این عقد صحیح اگر بخواد باطل بشه به دلیل ورشکستگی باطل میشه. بگیم عقد المفلسه لیس به صحیحن، نه اینکه این عقد بی صحیح نیست. این عقد بی رو مرحوم سید میفرمان صحیحه، اگر بخوایم بگیم باطله بعد بریم روی این بحث که این عقد المفلسه باطله. و حالا ما به مرحوم سید عرض میکنیم که مرحوم شیخ بیانشون همینه که چرا شرطیت افلاس، یعنی عدم افلاس رو آوردن بیان کردن، به خاطر همینه. شما بفرمایید صحیحه ولی بعدش میاد به دلیل افلاس میگید باطله. مرحوم شیخ همون اول میفرمون که عقد المفلس باطل. چرا بگیم عقد صحیحه بعدن به دلیل افلاس بیایم بگیم که باطله؟ خب این بیان مرحوم سیده. در میان این سه نظر به نظر میرسه که بیان مرحوم شیخ از قوت بیشتری برخورداره. خب این مقدمه ای بود که باید بیان میشون. تا الان بحث ما در این مقدمه بحث در این بود که اهلیت در میان متعاقدین. خب متعاقدین گاهی از اوقات شخص حقیقی هستند، زید و خالد هستند. خب این شروط با همین بیانی که عرض شد باید وجود داشته باشه تا بگیم عقد صحیحه. اما گاهی از اوقات وقتی میگیم اهلیت در بحث عقد بیمه، اهلیت معمل و مستعمله. معمل اون شرکت بیمه است. اهلیت در چنین جایی به چه معناست؟ یعنی وقتی شما میگید شرکت بیمه یا سازمان بیمه، اینجا دیگه این سازمان بیمه رو به چه معنا میگیرید؟ به معنای عاقل بودن اینجا چه معنایی داره؟ خب پس معلومه که یک تفاوت و یک توسعه باید در بحث داشته باشیم تا صلاحیت این سازمان بیمه یا شرکت بیمه، نهادی که بیمه‌گر هست، این رو ما بیان بکنیم. و همچنین همین بحث در رابطه با بیمه‌گذار مستعمل هم پیش میاد. توضیح و ذالک. گاهی از اوقات خب بیمه که معمولا جزء شخصیت‌های حقوقی شرکته، ما در همین بحث میایم یک ماهیت شناسی از بحث شرکت انجام میدیم، اما ابتداعا این را عرض بکنیم که سازمان های بیمه اینا جز شخصیت های حقوقی هستن، کاملا هم پیداست. شخصیت حقوقی است، طرف مقابلش گاهی از اوقات زیده که یک شخص حقیقی است، گاهی از اوقات طرف مقابل شرکت بیمه که شخصیت حقوقی است یک شخصیت حقوقی دیگری است. مثلا اگر یک نهادی مثلا نهاد وزارتخانه جهاد سازندگی یا وزارتخانه آموزش پرورش، اینها هم جزء شخصیت‌های حقوقی هستند. اگر شخصیت حقوقی بخواد در مقام مستعمل قرار بگیره و شرکت بیمه در مقام مؤمن، اینا میشن دو تا شرکت که با شخصیت حقوقی شکل گرفتن، اینجا میان طرف عقد واقع میشن. حال بحث در اینه که در اینجا وقتی گفته میشه دو شخصیت حقوقی باید اهلیت داشته باشن در عقد بیمه، بحث ما سر اینه که اهلیت اینجا به چه معناست. اهلیت در میان شخصیت‌های حقوقی. خب این بحث مفصله. با حفظ این مسئله که ذهن آماده بشه برای اینکه ما بدونیم که طرف عقد همیشه شخص حقیقی نیست، طرف عقد همیشه اینطور نیست که یک طرف حقوقی باشه یک طرف حقیقی باشه، گاهی از اوقات این چنینه، یک دو طرف حقیقی هستن، گاهی از اوقات یک طرف شخصیت حقوقی است یک طرف شخصیت حقیقی است، گاهی از اوقات هر دو طرف شخصیت حقوقی هستند. ما در این دو مورد اخیر، یعنی اونجایی که یک طرف شخصیت حقوقی است و یک طرف شخص حقیقی است، و صورت سوم جایی که هر دو طرف شخصیت حقوقی دارن، این اهلیت رو باید معنا کن. با حفظ این مقدمه میام یه بحث کوچکی در رابطه با شخصیت حقوقی، ماهیت شخصیت حقوقی، به چه سازمانی، به چه نهادی، به چه شخصیتی این عنوان شخصیت حقوقی این بیان میشه و نسبت داده میشه. معمولا شخصیت های حقوقی اینها جلوه ای تجاری دارن، یعنی اکثر شخصیت های حقوقی که ما داریم میبینیم با یک نگاه تجاری در جامعه فعال هستند. حالا این شخصیت حقوقی که برای شرکت ها مؤسسات اینها درست میشه، این شخصیت حقوقی با افرادی که در اونجا به عنوان هیئت مدیره یا به عنوان هیئت امنا یا به عنوان مدیر عامل اینها فرق میکنن، یعنی اون افراد دخیل در اون شخصیت نیست. اگر زیدی مدیر عامل یک نهادی هست، این هیچ ارتباطی به عنوان اینکه در ماهیت یک نهاد یا یک شخصیت حقوقی داشته باشه ارتباط ذاتی با اون نداره. مثلا اگر گاهی از اوقات مدیر عامل یک شخصی، یک نهادی، یک شخصیت حقوقی میره یک جایی، یک معامله‌ای انجام میده، این از طرف شخصیت حقوقی است، نه اینکه به عنوان کسی که سهام داره. اگر بحث سهامداری بیاد، این شخصیت حقوقی تبدیل میشه به شخصیت حقیقی. شخصیت حقوقی یک عنوان مهم حقیقی به معنای موجود در خارجه، لکن وجودش در خارج ارتباطی به افرادی که در اون مجموعه اشتغال دارن نیست، ولذا اون افراد جا به جا میشن، اون افراد از دنیا میرن، ولی شخصیت حقوقی یک نهاد این از بین نمیره، اون وجود داره. ولذا ما وقتی که میگیم شخصیت حقوقی، یعنی شخصیت حقوقی که به واسطه امتزاج اموال این شخصیت حقوقی تأسیس شده و این شخصیت حقوقی به واسطه قوانینی که در دولت‌ها در کشورها وجود داره اعتبار پیدا می‌کنه. پس اصل اعتبار و ماهیت شخصیت حقوقی شخصیتی مجزای از افراده، شخصیتی است که به مثابه یک موجود خارجی است ورای اون افرادی که در اون شخصیت حقوقی یا اون نهاد حقوقی اشتغال به فعالیت دارن یا مأموریتی نسبت به اون شخصیت حقوقی دارن. علی‌ای‌حال شخصیت حقوقی یک شخصیت دارای منافعی است که در ذیل این منافع خودش کارهای انجام میده، از جمله یکیش همین بحث عقد بیمه است. بحث ما در اینجا متمرکز میشه که وقتی بیمه که شخصیت حقوقی داره و یک فردی به عنوان شخص حقیقی یا یک شخصیت دیگری به نام شخصیت حقوقی میاد با این بیمه قرارداد ببنده، در اینجا ما باید اهلیت رو بفهمیم، یعنی اهلیت هم شرکت بیمه به عنوان شخصیت حقوقی و هم اهلیت در طرف مستعمل، چه فرد حقیقی باشه چه یک فرد حقوقی باشه. این بیان مرحوم امام که در مسئله سوم بیان کردن که مهجور نباشد، به نظر میاد که با بیان اون شرایط قبلی که فرمودن عاقل باشد، بالغ باشد، رشید باشد، قاصد باشد، این بیان رو دارن. و بعد میفرمون و عدم الحجر، این عدم الحجر اشعار داره به همین جنبه شخصیت حقوقی. یعنی اگر اون جایی که ولو ما در رابطه با شخص حقیقی این حرف رو داریم، ولی مرحوم امام اعم بحث میکنن، یعنی چه شخص حقیقی باشه مستعمل، چه شخصیت حقوقی باشه، این عدم الحجر، این ورشکستگی در وجود اون نباید باشه. ولذا اگر یک شرکت بیمه ای ورشکست بود، شرکت بیمه شخصیت حقوقی ورشکست شده بود و این ورشکستگی باعث شد که هنوز این مشغول به کاره ولی در باطن ورشکسته است، و یا حاکم شهر حکم داد به عدم تصرف این شخص، این نهاد، و این نهاد رو به عنوان یک نهاد ورشکسته اعلام کرد که هیچ گونه تصرفی نمیتونه داشته باشه، اگر بخواد زید به عنوان فرد حقیقی یا نهاد حقوقی دیگری بره با این سازمان ورشکسته بیمه بخواد عقد قرار داد ببنده، این شرایط رو نداره و این عقد باطله. پس اهلیت در شخصیت حقوقی هم معنا پیدا میکنه. شخصیت حقوقی اگر مهجور باشه، چه در طرف معمل باشه چه در جانب مستعمل باشه، اگر مهجور شد این باعث میشه. یا دلایل دیگری، اگر به هر دلیلی به خاطر تخلفاتی شخصیت حقوقی یک نهاد این مورد منع شد و حاکم دستور به لغو مجوزات شخصیت حقوقی داد، یعنی شخصیت حقوقی عملا از اعتبار خارج شد، در چنین جایی دیگه این شخصیت حقوقی صلاحیت برای ورود به عقد و معاهده با طرفهای خودش رو نداره. عرض کردیم چه در جانب معمل باشه این شخصیت حقوقی، چه در جانب مستعمل باشه. پس اینجا باید این معنا رو درست بگیم، یعنی کلام حضرت امام در تحریر الوسیله نیاز به یک تحلیل توسعه‌ای داره. تحلیل توسعه‌ای بر اینه که اگر ما صحبت از اهلیت متعاقدین در عقد بیمه میکنیم، این باید توسعه پیدا بکنه به فرد حقیقی و فرد حقوقی، یا به شخص حقیقی و شخصیت حقوقی. این باید توسعه رو مد نظر داشته باشه. این یک بیان. بیان دیگر در ایجاب و قبوله. فرض کنید اگر شخصی رفت شخصیت حقوقی برای عقد بیمه نزد یک سازمان بیمه‌گر، خب اینجا دو تا شخصیت حقوقی با هم روبرو هستن. بلکه گاهی از اوقات که اکثر مواقع اینطوره، شخص حقیقی میره سراغ بیمه و بیمه یک شخصیت حقوقی داره. ایجاب و قبول در چنین جایی به چه معناست؟ ایجاب و قبول در جایی که طرفین شخصیت حقوقی دارن، یا یک طرف شخصیت حقوقی داره یک طرف نه شخص حقیقی است، ایجاب و قبول به چه معناست؟ اینجا ما ناچارن رجوع میکنیم به عرف، رجوع میکنیم به سیره عقلا، به روش عقلا. روش عقلا در اینجا تنظیم سند و امضای معاهد است. بسیاری از حقوقدانان میگن این مبرز، یعنی مبرز کتبی، اونجایی که امضا میشه، قراردادی بسته میشه، از هر مبرز دیگری عدل و اقواست. یعنی خیلی مهمتر از اینه که یه بیعت و قبلتوی گفته بشه. وقتی سند میخوره میگن این مبرز از دیگر مبرز ها قوی تره و به نظر میاد در میان اقلا هم همینطوره. امروز اگر یک قراردادی بخواد بسته بشه، به جای این که با گفتگوی به صورت عقود بخواد بیان بشه یا به صورت تنظیم سند بخواد بیان بشه، اوغلا امروز مردم جامعه اینها میرن سراغ تنظیم سند و این سندها مورد امضا قرار میگیره. ایجاب و قبول در میان شخصیت های حقوقی به واسطه یه تنظیم سنده. اشکال نشه که این بحث ایجاب و قبول انصراف داره به ایجاب و قبول لسانی. ما قبلا این رو بحث کردیم که نه، ایجاب و قبول گاهی از اوقات به واسطه الفاظ، گاهی از اوقات به واسطه افعاله، که در اینجا هم بدون اینکه ما نظری داشته باشیم بر اینکه این عقد بیمه به صورت معاتاتی صورت گرفته، میگیم اینجا خود مبرز به اینه که تنظیم سند بشه. یک نفر میشه معمل، تعهدات خودش رو قبول میکنه، یک طرف دیگر میشود مستعمل و طرف و تعهدات خودش رو قبول میکنه و ذیل این سند میان امضا میکنه. این امضا و این سند، این آیین حقوقدان ها میگن این اقوای از هر گونه مبرزی در بحث عقوده، که به نظرم میاد که همینطوره هست. علی ای حال وقتی ترازی میان دو شخصیت حقوقی یا ترازی میان یک شخصیت حقوقی به نام بیمه و یک شخص حقیقی به نام زید خالد، وقتی تنظیم سند صورت گرفت و مورد تایید و امضا قرار گرفت، اوغلا میگن این تجارت انتراز اینجا صدق میکنه و عمومیت تجارت انتراز این رو میگیره. وقتی تجارت انتراز شد، اون وقت دلیل عفو بالعقود و اطلاق عفو بالعقود شامل حالش میشه. پس ما علاوه بر سیره اوغلا بحث تجارت انتراز هم میشه دلیل واقع بشه، و وقتی که تجارت انتراز شد یعنی عقد وقع انتراز، اون وقت عقد وقع انتراز شارع محدث مفهمه خب عفو بالعقود. اگر مانعی مثلا مثل ربا، یعنی اون چیزهایی که مانع نافذ بودن عقود میشن، اگر در میان نبود، اینجا این عفو بالعقود مشمول عفو بالعقود میشه این عقد، و این عقد میشه عقد صحیح. علی ای حال بحث در اینه که شرکت های حقوقی، شخصیت های حقوقی که به واسطه امتزاج اموال شدن شخصیت حقوقی، این ابراز الفاظ ایجاب و قبول که گاهی از اوقات به واسطه لسان، گاهی از اوقات به واسطه فعله، گاهی از اوقات به واسطه تنظیم اسناده، که این هم بحث مهمیه که همین ایجاب و قبول به صورت کتبی و امضا همین خودش میشه یک ایجاب و قبول. نکته دیگر که به نظر میاد در این بحث مرحوم امام به اون اشاره دارن، بحث حجره. ما اشاره کردیم الان خود به خود این که عزیزان متوجه هستن که ما حجر به دو صورته. گاهی از اوقات حجر یک شخص که ممنوع تصرف در اموالش میشه به جهت حق غیر، مثلا شرکتی ورشکسته شده و قاضی حکم داده که این دیگه نتونه تصرف کنه. چرا؟ برای اینکه بتونه اموال این شخصیت اعتباری، این سازمان و این نهاد رو بتونه برای اموال اون افرادی که در این تأسیس این شرکت تأثیر داشتن بتونه حقوق اونها رو تأمین بکنه. علی حال به خاطر رعایت حقوق غیر، گاهی از اوقات یک نفر یا یک شخصیت حقوقی مهجور میشه، گاهی از اوقات نه، بحث غیر نیست، منافع غیر در کار نیست، منافع خود شخصه که مهجور پیش میاد، مانند اونجایی که یک سبیلی یا یک مجنونی یک مالی به واسطه ارث یا به واسطه وصیت به او رسیده، این مهجور از تصرفه، لیکن نه به خاطر حقوق دیگران بلکه به خاطر حق خود او. مرحوم امام که میفرمون که این شخصی که در عقد بیمه نباید مهجور باشه، باز اینجا معنای هر دو رو داره، یعنی چه هجر به واسطه حقوق دیگران و منافع دیگران باشه، چه این هجر به واسطه منافع خود شخص باشه. علایالن این بحث مهمه که اگر شخصی مهجور شد در تمام عقود ممنوع تصرفه، در عقد بیمه ممنوع تصرفه. عنوان هجر و مانعیت هجر یه عنوان عامیست که شمولیت داره در تمام عقود، این پیاده میشه. و بالاخره نتیجه بحث اینه که ما عرضمون بر همون بیان و رعایت خود اقوال مشهور از فقه هاست که در عقود شرایطی رو بیان میکنن، در این شرایط هیچ تفاوتی میان شخص حقیقی و شخصیت حقوقی وجود نداره، لکن معنای هر کدوم و تحلیل هر کدوم از اینها بستگی به این داره که یکی از اینها رو به عنوان شخص حقیقی ما میبینیم، بگیم بله اینجا عاقل و بالغ معنا پیدا میکنه، اما گاهی از اوقات شخصیت حقوقی در اینجا باید عاقل و بالغ بودن رو چطور معنا کنید؟ اینها معلومه که به لحاظ ارتکازات عرفی، به لحاظ فعالیت‌های کیفی یک شخصیت حقوقی کاملا پیداست که این شخصیت حقوقی، این سازمان، این نهاد یک نهاد موفق یا عاقل بوده که موفق خود شخصیت حقوقی، منتها عرض کردم با نگاه و با عینک شخصیت حقوقی باید این رو دید. اگر این طور شد و در عقد بیمه اگر طرف شخصیت حقوقی، یعنی طرف این نهاد بیمه، یک شخصیت حقوقی دیگری قرار گرفت، به نظر ما این عقد صحیحه، دارای شرایط صحت عقود هست، تا جایی که اینا موانعی مانند مهجور بودن و شکستگی یا امور دیگری که این شرکت رو از تصرفات منع کرده باشه پیش نیاد، بله این ایجاب و قبول به واسطه همان تنظیم قراردادها ایجاد میشه. و نکته آخر در نتیجه این که ما باید این رو بپذیریم و در ذهن خودمون این رو دائما داشته باشیم که عقد بیمه از عقود جدید است، ولذا بسیاری از موارد اون هم باید با نگاه جدید و پلی بزنیم به ادله شرعیه، ما با این نگاه باید وارد بشیم. ولذا اگر کسی اشکال کند که عرض کردیم که ایجاب و قبول ناظر به الفاظ یا ناظر به افعاله، میگیم نه، ایجاب و قبول در یک عقدی مثل عقد بیمه این نه به واسطه تنظیم سنده، کما اینکه بسیاری از عقودی که معهود در فقه ما هست، مانند عقد بیع، عقد الاجاره، عقد الصلح، امروز جامعه دنبال همون تنظیم سنده، یعنی ایجاب و قبول به واسطه همون تنظیم سند و امضای سنده، ولذا به نظر میاد که این هم موافق با سیره عقلا هست. و تجارت هم که تجارت انترازه و از طرفی هم اون دلیل و شمولیت عفو بالعقود، این شرکت حقوقی و عقود شرکت حقوقی رو در بر میگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.